سوری به همراه محمد حسین پور عزیز تهیه کنندمون، محسن مهابادی صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگی پخش. پرسمان خانواده برنامه بعدی است که به مدت 60 دقیقه به صورت زنده با اجرای محمد جواد آبدینی و حضور کارشناس محترم برنامه استاد عباسی ولدی تقدیمتون خواهد شد. ساعت 18 هست، التماس دعا با ما باشید.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان
مادری که پسرش 37 سالشه و سال‌های سالی که می‌دونه سیگار می‌کشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی است که ما خواستگاری داریم.
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
پاسخ به سوالات تربیتی خانواده.
به جای استفاده از جایگاه پدرانه و مادرانه از رابطه دوستی و رفاقت استفاده کنید. آسانگیری در مسیر ازدواج پس از تشخیص کفیت، ملاک و مقیاس هر زندگی دینی باید حرف خدا باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما هموطنان عزیز و ارجمند، امیدوارم که حالتون خوب باشه و اوضاع بر وفق مرادتون باشه. خوشحالیم با برنامه پرسمان تربیتی خانواده در شما خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم، با حضور کارشناس و میهمان برنامه جناب جاتلستان و المسلمین استاد محسن عباسی ولدی. امروز هم پاسخگوی سوالات شما هستیم در خصوص موضوعات مختلف خانواده که خواهش میکنم تا پایین برنامه با ما همراه باشید.
مثل یک پنجره رو به نسیم، دلمون پره از عشق و انتظار، انتظاری که پر از شکفتنه، پر از خاطره های بی شما. نفسامون بوی خوب یاس میده، چشما مثل نرگسای بی قرار.
ممنون هستم از شما شنوندگان عزیزی که از همین لحظات آغازین برنامه با ارسال پیامکاتون به سامانه 30553 با برنامه خودتون، برنامه پرسمان تربیتی خانواده همراه هستید و حالا هم ابراز محبت میکنید به عوامل محترم برنامه، هم این که سوالات مختلفی رو مطرح میکنید. انشالله که بتونیم از این شرمندگی بیرون بیاییم و پاسخهای خوبی برای سوالات شما داشته باشیم. در خدمت جناب جاتلستان و المسلمین استاد محسن عباسی ولدی هستیم و امروز هم میخواییم از صحبتاشون پیرامون موضوعات مختلف استفاده بکنیم. استاد سلام، عصرتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به برنامه پرسمان تربیتی خانواده، برنامه خودتون.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان محترم برنامه پرسمان تربیتی خانواده. آقا محمد جواد، یه عده خیلی زیادی از زیارت امام رضا علیه السلام برگشتن، یه عده زیارت حرم حضرت معصوم سلام الله علیها بودن و حالا برگشتن و عده قابل توجهی تو پیامک من میدیدم که آماده و مهیان برای رفتن به زیارت خانه خدا حج ابراهیمی. فکر میکنم حال و هوای این روزای خیلی از خانواده ها زیارتی باشه. بله. و همین دلیلم در همین ابتدای برنامه زیارت قبول میگم به همه کسایی که از زیارت برگشتن و یه التماس و دعای ویژه به همه شنوندهایی که دارن میرن برای زیارت خانه خدا.
انشالله که سفر بی خطری داشته باشن و ما را هم از دعای خیرشون فراموش نکنن. استاد عباسی، در 15 برنامه‌ای که با حضرت عالی بودیم راجع به ضرورت و الزامات آپارتمان نشینی صحبت کردیم و راجع به موضوع والا ابعاد مختلفش موضوعات خیلی مختلفی بررسی شد. مشارکت شما شنوندگان عزیز هم اینو هم بگم که باعث شد که ما ابعاد مختلفی موضوع رو با حضور استاد عباسی بررسی بکنیم و مطالب خیلی مفید و ارزشمندی تو این 15 برنامه که گذشت در اختیار شما بزرگواران قرار گرفت. اما همونطوری که در برنامه‌های قبلی هم شما بزرگواران وعده داده شده بود، بنا شد که توی این برنامه به سوالات شما شنوندگان عزیز توی حوزه‌های مختلف خانواده پاسخ داده بشه. توی میان همه سوالاتی که به دست ما میرسید، پرسش‌هایی که درباره ازدواج مطرح شده بود یه جایگاه خاصی داشتش و تعداد پیامک‌ها و تماس‌هایی که با برنامه گرفتم شده راجع به این موضوع خیلی عددش قابل توجه بود. اگر حالا موافق باشید و اجازه بدید توی این قسمت از برنامه سوالات شنوندگان عزیز رو که مربوط به پرسش‌هایی در خصوص ازدواج از مطرح کنیم. استاد شما موافقید؟
بله، ولی قبلش اجازه بدید منم به نوبه خودم تشکر ویژه بکنم از همه شنوندهایی که توی این 15 برنامه
بله
به صورت جدی وارد گود برنامه شدن، چه منتقد چه موافق. گرچه ما همیشه از منتقدای تشکر ویژه داشتیم به خاطر اینکه انتقاداتشون باعث شده که ما با دقت بیشتری به موضوع نگاه بکنیم، ابعاد مختلفی از موضوع بررسی بشه و واقعا موضوعاتی که بنده توی رادیو معارف مطرح کردم به برکت این حضور ویژه شنونده ها از یک پویایی خاصی برخوردار شده و واقعا برای خودم قابل استفاده بوده. وظیفه دونستم که از همشون تشکر ویژه داشته باشم.
زنده باشین. بسیار خب، من با یک پیامک از شنونده عزیزی سوالم را آغاز میکنم و موضوع برنامه را آغاز میکنیم انشالله. 935-85-74 مخاطب عزیزی است که برای ما پیام فرستادن و نوشتن جوانی هستم که دانشگاه را تمام کرده و سربازی هم را رفتم و حالا هم در یک جا مشغول به کار هستم. به ظاهر چیزی برای ازدواج کم ندارم، اما واقعیتش در انتخاب همسر به شدت متحیر ماندم. نمیدونم چه کار کنم. خواستگاری های متعددی رفتم اما فکر میکنم نمیتوانم انتخاب کنم. به قدری معیارهایم زیاده که همه را در یک نفر پیدا نمیکنم. خواهشی که از شما دارم اینه که به من بگویید اصلی ترین معیارهای یک زن خوب یا خانم خوب چیست؟
بله، یکی از مشکلات بالا رفتن سن ازدواج توی جامعه ما سخت پسندیه.
بله،
این مشکل شاید بگیم در آقایون بیشتر خودش رو نشون میده. وقتی از اون اوج غلیان احساسات جوانی فاصله میگیرن، دچار یک، حالا تعبیرش رو شاید بهتره بگم، وسواس در انتخاب میشن. بله. چون حساسیت در انتخاب خوبه، به هر حال میخوام شریک زندگیم رو انتخاب بکنم و بعد حساس باشم و چشم و گوش بسته انتخاب نکنم، ولی گاهی اوقات به اندازه وسواس میرسه.
منظورت از غلیان جوانی احساسه؟ حالا احساسی که غالب میشه بر جوان که نیست.
نه خب
اگه این توضیحش میتونه
بیشتری، یعنی سوال خوبی و توضیح لازمی هم داره. باشه، بگذارید قبل پرداختن به
ببخشید من مسیر صحبت عوض کردم.
جوون دانشگاه رفته، سربازی تمام کرده، شغل دارنده، به سوال شما جواب بدم. ببینید، در یه برهه‌ای از جوانی، جوان به خاطر اون غلیان قرار نیاز به ازدواج رو در خودش شدت احساس.
بله،
این شدت نیاز به ازدواج یک عنصر بسیار مثبت میتونه باشه. بله. که اگر ازش خوب استفاده بشه منجر به یک انتخاب منطقی میتونه بشه، ولی میتونه این فرصت تبدیل به یه تهدید هم بشه. کسی که مثلا فرض بکنید 2 ساعت دیگه میخواد بره مهمونی و الان متوجه شده که کفشش پاره است، اصلا نمیشه، این انگشت شستش از توی کفشه داره میزنه بیرون، سلام میده به کسایی که میبیننش و بعد الان یه کفش خرید کنه.
بله،
ببینید، این شدت نیاز و کم بودن زمان یکی از حسناش اینه که حساسیت های بی خودی این فرد رو تو خریده کفش کم میکنه. همین فرد اگر مثلا یه هفته دیگه نیاز به این کفش نو داشته باشه، ولی 2 روز تو بازار میگرده، چش بازار رو کور میکنه، برمیگرده خونه، بازم میگه که من هنوز نتونستم کفش مورد علاقم رو پیدا بکنم. درباره انتخاب همسر همینه. وقتی در زمان خودش، اون موقعی که انسان احساس نیاز به ازدواج میکنه، معیارهای منطقی و عاقلانه رو، این نکته خیلی مهمه، کاملا بشناسه و راه تطبیق این معیارها بر فردی که میره خواستگاریش یا خواستگاریش میاد رو هم بشناسه، این اوج نیاز باعث میشه حساسیت‌های افراطی نسبت به ازدواج و انتخاب همسر پیدا نکنه. ولی وقتی از این دوره گذشت، این احساسات فروکش کرد، این غلیان فروکش کرد، دوره وسواس و خیلی خودمونیش گیر دادن‌های الکی به موردهایی که میره براش خواستگاری یا نه براش میان برای خواستگاری شروع میشه. شما نگاه بکنید، یه پسر 26-27 ساله، 8 ساله، 30 ساله وقتی میره خواستگاری، ببینید چند تا خواستگاری رفته وقتی خواستگاریش از این سن شروع میکنه. بسیاری از اینا میگن این خواستگاری ما 20 و 30 و کسی که مثلا تو سن 18-19 سالگی 20 سالگی رفته خواستگاری یا براش خواستگاری اومده، میبینید که تو هم خواستگاری دوم و سوم انتخابشو کرده. و حالا جالبه بدونید بله. آمار طلاق توی این سن پایین‌تر از آمار طلاق توی اون سن. بیشترین آمار طلاق تو جامعه ما بین 25 تا 29 ساله. خیلی جالبه. و کمترین آمار طلاقمون تو این بره، یعنی
کسانی که 25 تا 29 سال ازدواج کردن.
بیشترین آمار طلاق، اینجوری بهتون میگم، بیشترین آمار طلاق تو سن 25 تا 29 ساله
بله.
بیشترین آمار طلاق هم یعنی یکی از اصلی ترین یا بهتره بگم طیف گسترده از طلاق تو یکی دو سال اول زندگی شکل میگیره. وقتی بله. اینا رو با هم دیگه یه برآورد نسبی میکنیم، میبینیم خیلی از طلاق ها توی همین سنین داره انجام میگیره. یعنی بله. اینی که توی 28-9 سالگی داره جدا میشه، تو سن 26-7 سالگی ازدواج کرد.
خیلی اینجور موقع خانواده بعضیاشو میگن که بابا بذار جوونی بکنه، زندگیش لذت ببره.
یه مسئله خب این شکلی به خاطر اینکه متاسفانه یه برداشت خیلی اشتباهی، حواستون هست از سوالت دور شدیم که
بله
ولی اب نداره
ببخشید خیلی هم میشد.
حالا اون جوون دانشگاه رفته سربازی تموم کرده شغل، اون الان اعتراض میکنه. ببینید اصلا یه تلقی اشتباه از ازدواج وجود داره که ازدواج آغاز درد سرهاست
بله.
آغاز از بین رفتن آسایش و آرامش و راحتی هاست
بله.
پس بذار جوونیشو بکنه، در حالی که شاید بهتره بگم بهترین مصداق برای جوونی کردن واقعی ازدواج کردن، یعنی اون پدر یا مادری که میگه بذار بچه‌مون جوونی کنه، میگم اتفاقا منم معتقدم باید جوونی کنم، ولی مگه میشه بدون ازدواج جوونی کرد؟
بله،
نوع نگاه به ازدواج خیلی متفاوته. به هر حال میخوام بگم که اون موقعی که وقت ازدواجه، به صورت طبیعی این حساسیت افراطی خود به خود کم میشه. البته برای اینکه این فرصت تبدیل به تهدید نشه، انتخاب چشم و گوش بسته ای انجام نگیره، خب مطمئنا باید معیارها و ملاکای منطقی رو فهمید و راه تطبیق این ملاکا و معیارها رو بر طرف مقابل ها شناخت.
بسیار خوب،
بریم سراغ
بله بریم سراغ پاسخ اون جوانی که منتظر الان و
دانشگاه رفته سربازیش هم تمام
کرده. آره سوالش هم مطرحه، آره دانشگاه رفته سربازی هم رفته، کارم داره و خیلی هم خواستگاری رفته و معیارهای یک خانم خوب میخواد بدونه چی.
من حالا دو تا چهار تا که بکنم، احساس میکنم این جوان الان مثلا 18 سالگی رفته باشه دانشگاه، 4 سال هم مثلا دانشگاه بوده باشه، حالا لیسانس گرفته باشه،
22 سال
هم رفته سربازی، 24 سال، حالا یکی دو سال هم در خمه کوچه پس کوچه های شغل باشه، میشه 6-7 سال مثلا این حدودا. خب مطمئنا این توی اون سنیه که حداقل تو مرز ورود به حساسیت های افراطیه و سوالم سوال خیلی خوبیه که معیارهای یک همسر خوب رو میخوان.
بله،
من از نگاه مخاطبان رادیو معارفی میخوام صحبت بکنم که قاعدتاً یک نگرش درون دینی به مباحث مختلف زندگی، سبک زندگی، من جمله ازدواج دارم. معیارهای یه زن خوب، قبل از اون این رو بگم که واقعا اگر کسی این معیارها رو داشته باشه، یعنی یک خطکش داشته باشه برای اندازه‌گیری آدم‌ها،
بله.
انتخابش خیلی راحت خواهد شد. از هیچ کدوم از این معیارهایی که میخوام بگم نمیشه به این راحتی گذشت، نه اینکه به این راحتی، به سختی هم نمیشه گذشت، یعنی واقعا نمیشه این معیارا رو کنار گذاشت.
بله.
اولین نکته‌ای که توی یک انتخاب موفق برای یک همسر خوب آدم باید در نظر بگیره اینه که فرد مقابل من دغدغه انجام واجبات و ترک محرماتو داشته باشه. این معیار هم تو زن باید باشه هم تو مرد ها. حالا خاص یک خانم یا یک زن خوب نیست، حتما یه مرد خوب هم باید اینجوری باشه.
بله،
دغدغه واجبات و محرماتو داشته باشه یعنی چی؟ معصوم باشه؟ نه، دغدغه‌شو داشته باشه. یکی بلند میشه نماز صبحش میبینه قضا شده، یه لبخندی میزنه، یه تشکری هم از آفتاب میکنه که خب دیگه الان لازم نیست، من تکلیف ازم ساقط شده، میگیره میخوابه و بعدم
میگه من ادامه دارم.
آره، بعد میگه حالا قضا شد دیگه. اما یکی وقتی بلند میشه میبینه خورشید خانم اومده بالا، همینجور روشن شه، دردش میگیره. یکی سه غیبت میکنه، بهش میگه این غیبت ها، میگه خب حالا ولش کن، به خودشم میگم زیادم مقدس نشو. یه کسی غیبت میکنه، بهش میگه این غیبت ها، یهو دردش میگیره، میگه چرا غیبت کردم. راننده تاکسی کرایه ماشین میدن، کرایه چقدره؟ مثلا 1200 تومانه. طرف 1500 تومان میده، گازشو میگیره میره، 300 تومان نمیده. بهش میگن آقا 300 تومان حق قرناس میوه، برو. 300 تومان که پولی نیست. یکی نه. وقتی این کارو میکنه یهو حواسش جمع میشه که چرا من این کارو کردم، دور میزنه، طرف رو پیدا میکنه. اگه هم پیدا نکنه بعد این 300 تومان میندازه صدقه. دغدغش رو داشته باشه. این دینداری به معنای واقعیش، انجام واجبات و ترک محرمات. واجب منحصر به نماز نکنیم، ما منحصر به نماز و روزه نکنیم. نه، ممکنه یک کسی نماز بخونه، روزه بگیره، ولی به واجبات و محرمات دیگه توجه نداشته باشه.
در یه روایتی که ما بیدار میشیم از خواب شروع میشه این اتفاق.
بله بله. در یه روایتی که شیخ طوسی در کتاب تهذیب الاحکام هم میاره اینه که پیامبر صلوات الله علیه و آله فرمودن که کسی که فقط برای زیبایی زنی باهاش ازدواج بکنه، در اون زن اون چیزی رو که دوست داره نخواهد دید. مثلا اخلاق خوب میخوای، اگه به خاطر قیافه فقط ازدواج کنه، به اخلاق خوب این زن نخواهی رسید. به تعبیر من این که اخلاق خوبش برای بقیه میشه
بعده.
اون تیکه خلاصه خرابش به نصیب تو میشه. و اگه کسی به طمع مال زن باهاش ازدواج بکنه، خدا او رو به اون مال وامیگذاره. خیلی خطرناکه، این رهاش میکنه. بعد حضرت فرمودن بر شما باد ازدواج با دینداران. دینداران
بله، میگن آخه به زیبایی نناز که به یک تبی بنده، به ثروت نناز که به یک آهی بنده.
آهی بنده. خب پس نکته اول داشتن دغدغه انجام واجبات ترک
محرمات. آقای سلیمان میگن به یک بادی بنده ثروت.
ثروت. حالا یه نکته اینجا بگم، من دونه دونه این معیارا رو که دارم میگم اسمشو میذارم معیارهای حد اقلی که حد اکثریه.
بله.
حد اقلیه یعنی چی؟ یعنی نمیشه از هیچ کدوم چشم بشون. حد اکثریه یعنی چی؟ یعنی واقعا کسی اینا رو همه رو با هم داشته باشه نور و نلا نوره، اما حد اقلیه به معنی کم نیست.
بله.
نکته دوم، اونایی که تازه به جمع پیوستن، چون ابتدا خیلی سوالمون یعنی مقدمه پاسخ به سوالمون طول کشید، بگم که داریم به سوال یه فردی جواب میدیم که میخواد معیارهای اصلی یک زن خوب رو برای یک زندگی موفق بدونه. اولیش گفتیم داشتن دغدغه انجام واجبات و ترک محرمات. دومیش
بله.
عفاف. ببینید این جمله رو من روش تأکید دارم که شنونده ها دقت بکنن. با توجه به تربیت دینی یک جمله بسیار حساسیه، مبتنی بر مبانی اندیشه دینی هم هست، که یکی از نشونه های سلامت روانی زن، تأکید میکنم، یکی از نشونه های سلامت روانی زن اینه که در ارتباط با مردان نامحرم از حریم عفاف خودش مراقبت کنه. ما الان اینجا بعد شرعیشو کار نداریم، اون حلال و حرامش رو، من دارم از بعد سلامت روانی بحث میکنم. کسایی هم که تقید آنچنانی به شرعیات، به واجبات، محرمات به معنای خاص خودش ندارن، باید به این نکته باز دقت بکنن که زن قابل اعتماد زنیه که حریم عفاف خودش رو به هیچ قیمتی نفروشه. اون زنی که نگران زیبایی خودش در مقابل مردان نامحرمه، به میزان نگرانیش نقص شخصیتی داره. من بارها به دوستان نقد داشتم نسبت به این تستای شخصیتی که بله. حالا توی این کلینیکای روانشناسی و اینها میدن، مخصوصا تو برهه ازدواج دختر و پسر میدن تست شخصیتی فرم میکنن، میگم نه نمیدونم این تست شخصیتی ها رو حالا با چه
معیاری
تهیه کردن، گرچه میدونم چون غالب اینها بر اساس همون معیاریه که غرب دیکته کرده و ما هم بر اساس اون شخصیت آدمای جامعه خودمون رو میسنجیم، ولی اگر کسی بخواد یک تست شخصیت دینی بزنه با بله با مبنای دینی بزنه، حتما یکی از مبانی، یکی از ملاک و معیارهای شناخت شخصیت سالم زن همینه. اون زنایی که از روح و روان سالمی برخوردارن، فقط نگران پوشش خودشون در مقابل نامحرم هستن، رفتار خودشون در مقابل نامحرم که برای اونها جذابیتی تولید نکنه. نکته سوم، علاقه به همسری و مادری. زن سالم زنیه که به مادر شدن و همسر شدن و مادری کردن و همسری کردن علاقه داره، نه اینکه از روی اجبار غریزی همسر شدن و مادر شدن رو انتخاب کرده. هر زنی دوست داره مادر بشه، اما به اندازه‌ای که پاسخگوی نیاز غریزیش باشه. چرا؟ چون همه ماها دوست داریم بچه داشته باشیم.
زن که از نظر روانی سالمه زنیه که به مادر شدن صرف علاقه نداره، به مادری کردن، به پرورش یک انسان علاقه داره. بعضی از زنا وقتی که ازدواج میکنن همسرداری و فرزندداری مانع رشدشون میدونن و اصلا حس خوبی نسبت به موندن تو خونه و خدمت به خانه ندارن. بله. به خاطر همینم هم انگیزه ای ندارن که از این کار را انجام بدن. توی اون جستجو در مسیر یک همسر خوب و گفتگو برای شناخت یک همسر خوب، حتما باید درباره حس طرف مقابل نسبت به همسری و مادری کنکاش کنیم، جستجو کنیم و گفتگو کنیم. نکته چهارم، پذیرش مدیریت. خونه نیازمنده به یه مدیره. ببینید ما تعارف رو بذاریم کنار، بعضی ها میگن نه دیگه سطح سواد ها رفته بالا، فرهنگ ها رشد کرده، اون موقعی که خونه یه مدیر میخواست که حرف آخر رو بزنه برای مثلا 60 سال پیش بود، الان تکنولوژی پیشرفت کرده، مردم اطلاعاتشون رشد کرده. نه اینجوری نیست، هزار سال دیگه هم که زندگی آدم پیدا بکنه و قیامت برپا نشه، باز هم زندگی ها نیاز به یک مدیر داره. مدیر یعنی چی؟ یعنی کسی که حرف آخر رو میزنه. درسته رسیدن به حرف آخر میتونه با مشورت دو طرفه باشه، ولی حرف آخر یه نفر باید بزنه، چون خیلی وقتا این مشورت ها به نتیجه واحد نمیرسه. زن یک حرف میزنه، مرد یک حرف میزنه. در این موارد باید یه نفر حرف آخر رو بزنه. حالا ممکنه یه مردی بگه من این تصمیم گیری و حالا مدیریت رو بر عهده همسرم میگذارم، پس مدیر اون بشه، که غالبا مردا یه همچین کاری رو نمی کنن مگه اینکه مجبور بشن.
بله.
مدیریت کلان خونه به دست مرده. من این توصیه رو به همه آقایون میکنم، اگر روحیتون روحیه مدیریتیه، که غالب آقایون اینجوری هن، حالا خانم ها بهشون بر نخوره، اینجوری آفریده شده. ما درباره اقتدار و لطافت، اقتدار مرد و لطافت زن مفصل بحث کردیم، خودمونی دعوامون هم اینجا کردیم، اتفاقا جزء بحثای خیلی پرچالشی هم بوده که منتقد و موافق خیلی زیادی داشت. حتما دوستانی که بحث طلاق رو توی برنامه 106 تا برنامه ما پیگیری کردن میدونن که داغ‌ترین بحثا همین بوده.
بله.
خب زن باید مدیریت کلان مرد رو بپذیره.
بله.
و حتما این پذیرش این مدیریت رو بر خودش به عنوان یک عنصر زندگی ساز هموار بکنه. نکته پایانی رو هم بگم. بله. داشتن یه ملاک مشخص برای زندگی، که اینم از ویژگی مشترک زن و مرد خوبه، که یه ملاک مشخصی برای زندگی داشته باشه. ما توی گام‌های موفقیت در زندگی مشترک گفتیم معلوم باشه قاعده زندگیش چیه. اصلا کسی که قاعده‌ای برای زندگی نداره، مشخص نیست قاعدش برای زندگی، واقعا زیر یه سقف بودن با این سخته. به حرف مردمه، به پوله، به حرف خودشه، به حرف خداست. بالاخره قاعده زندگیش چیه؟ با چه عصبانیتاش قاعده داره یا نه، خوشحالیاش قاعده داره یا نه، ناراحتیاش قاعده داره یا نه، احساس خوشبختیش قاعده داره یا نه.
بله.
این قاعده هم حتما باید توی زندگی یک زن وجود داشته.
بسیار خب، تیتروار میخواید حالا اشاره بکنیم به این مسئله که گفته شد، شاید برخی از شنوندهای ما اخیراً حالا توی چند دقیقه آخر به جمع ما پیوسته باشن و بدونن که این جنبندی این بحثمون چی شد.
داشتن دغدغه انجام واجبات و ترک محرمات رو کلمه دغدغه حساس شدیم.
بله.
افاف، علاقه به همسری و مادری، پذیرش مدیریت و داشتن یک ملاک مشخص برای زندگی.
بسیار خب، این چکیده 23 دقیقه‌ای بود که راجع به این موضوع صحبت کردیم. اما اگه شما شنونده عزیزم راجع به این موضوع سوال دارید، میتونید از طریق سامانه 30553 سوالتون رو بر ما ارسال بکنید، یا اینکه با شماره 329 10551 و 329 10552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید.
زندگی قشنگه وقتی تو نگات نمی از بارون و شادی میشینه، وقتی خوشبختی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه، وقتی خوشبختی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه. زندگی قشنگه وقتی لحظه ها بی صدا به مرز رویا میرسن، انگار از یه تنگ کوچیک بلور همه ماهی ها به دست دریا میرسن، خوشه های دل خوشی دست توه، یه سبد روشنی تو دست منه، دوباره داره تو قلب لحظه ها عشق و خوشبختی شکوفه میزنه، عشق و خوشبختی شکوفه میزنه.
بسیار خوب، ممنون که با برنامه خودتون تماس میگیرید و مثل این برادر بزرگوارمون و حالا شما خواهران گرامی که دارید تماس میگیرید با برنامه، انشالله در یک فرصت مناسب جمع‌بندی میکنیم این تلفن ها رو و پخش میکنیم. الان هم یک فایل صوتی آماده است، اگر موافق باشید اینو بشنویم که دغدغه یکی از شنونده ها استاد برام مطرح کردن، فکر میکنم نکات جالبی گفته شده تو این تلفن.
من حدود 21 سال ازدواج کردم، این 21 سال همیشه با شوهرم مشکل داشتم، میخواستم ببینم این الان بعد از 21 سال من بعد از هر جروبست و ناراحتی میگذشتم و یعنی به صورتی بود که گذشت میکردم و فکر میکردم این گذشت باعث میشه مثلا زندگیم بهتر بشه، ولی الان بعد از 21 سال با توجه که یه دخترم شوهر دادم، الان شوهرم میگه که من خسته شدم از زندگی و من کاملا تو خونه یه خانم مرتب و با برنامه ریزم و تو الان با هم کنار اومده، یعنی کمکم میکرد، احساس میکنم کمکم، ولی الان احساس میکنم نه، خسته شده از اینکه من هی امرو نه کردم، خسته شده و الان من موندم چه کار بکنم با این توجهی که این سالهای سال عادت کردم به اینو زندگی و الان اگر امرو نه نکنم از نظر عصبی به هم فشار میاد و باز عصبی میشم و ناراحتی و اگر بخوام دوباره همون رفتار رو ادامه بدم باز مثلا شوهرم براش خیلی مشکل دیگه، یعنی به زبون آورده دیگه حتی حاضر جدا بشیم. الان موندم چه کار بکنم، واقعا در موندم، الان راه کمک میخوام.
پرسمان
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات شما.
بسیار خوب، تشکر میکنیم از این خواهر گرامی که با برنامه پرسامن تربیتی خانواده تماس گرفتن و سوالشون رو مطرح کردن. استاد پاسخ شما رو میشنویم.
آیه محمد جواد عزیز
جانم،
گاهی اوقات یه سری حرفا کمتر زده میشه تو رسانه و شاید یکی از دلایلش این باشه که بحث چالشیه، میتونه منتقدای زیادی رو خلاصه
جمع بکنه
و شاید بعضیا فکر میکنن که نیازی نباشه به این که این بحثای چالشی رو
مطرح کرد.
ولی خب من یه تعهدی دارم نسبت به شنونده ها که اون چیزی که به صلاح از نگاه دینیش به شنونده ها بگم، ولو این که بعضیا رو عصبانی هم بکنه. واقعیت اینه که مرد چندان استقبالی از امر و نهی های زن نمی کنه.
بله،
می تأکید میکنم رو کلمه امر و نهی حساس هم. من از نظر حالا روحی و روانی اون چیزی که توی خونه براش مهمه یکیش، حالا نمیگم همه وجودش اینه،
بله،
اینه که جایگاه مدیریتی او حفظ بشه، اقتدارش خدشه‌ای بهش وارد نشه. اگر زن در جایگاه یک مدیر قرار گرفت و دائم مرد رو مثل یک زیردست یا مثل یک بچه امر و نهیش کرد، که حالا تعبیر این خواهر محترم اینه که من این 21 سال امر و نهی کردم و دیگه عادتم کردم
نمیتونم
ترکش بکنم، من خطاب به همه خانمای محترم میگم که اکثر قریب به اتفاق مردا اینجورن، وقتی مورد امر و نهی های دائمی زنشون قرار میگیرن و احساس میکنن زیر دست زنشون شدن، یکی از اتفاقاتی که برای این مردها میفته که اتفاق بسیار خطرناکیه فاصله گرفتن از نظر عاطفی با همسرشون، آروم آروم زن از چشم اینها میفته و این اتفاق خیلی اتفاق بدیه.
بله،
من نمیگم زن نباید در مدیریت خونه دخالتی بکنه، اینا حواسمون باشه، اصلا این تیکه چالشیش همینجاست که بعضی سری عصبانی میشن. یعنی چی؟ یعنی زن فقط چشم بگه، زن فقط تماشاچی باشه، زن زیر دست باشه، زن مرعوز باشه، مرد رئیس باشه؟ نه، نمیگم صبر کنید، وایسید، عصبانی نشین، حالا یه خود این گرد و خاک رو دیرتر بلند کنید که بخ حقیقت پشت سر این گرد و خاک گم نشه.